أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، جامع الناس ليوم الدين، والصلاة والسلام على أشرف السفراء المقربين، حبيب إله العالمين، الشفيع المذنبين، أبي القاسم محمد، صلى الله عليه وآله وسلم، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة. هدیه محضر مبارک بقیت الله الاعظم امام منتظر حجت ابن الحسن المهدی صلوات بفرستید. بحث ما در هفته های قبل در رابطه با فلسفه عبادات بود از نظر قرآن کریم، که قرآن فرموده بود وَعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. به منظور انجام شکر الهی دستور داریم ما عبادتهایی رو انجام بدیم. نماز رو گفتیم، روزه را هم عرض کردیم، قسمتی هم راجع به زکات بحث شد و امروز نوبت یکی از بزرگترین فرائض الهی یعنی حج. این عبادت بزرگ درست برای ما شناخته نشده است و از عظمت این عبادت اونطوری که باید و شاید اطلاع نداریم. عملکرد ما در مراسم حج نشانگر این حقیقت هست و انسان تا معرفت پیدا نکند به مکان و عملی که در اون مکان انجام میگیره، نمیتوند که عظمت این عمل رو ارزیابی بکنه. حالا آیات قرآن رو که بررسی میکنیم و همچنین روایات اهل بیت علیهم السلام را میبینیم که حج یعنی زیارت خانه خدا. حالا این خانه خدا چه امتیازاتی داره؟ هم از حرم و مسجد الحرام و کعبه، ارزش این امکنه چیه؟ حدود 40 امتیاز در قرآن و روایات میبینیم برای این خانه با عظمت الهی. این امتیازات رو که بررسی میکنیم هر کدوم جداگانه یک بحث مستقلی رو میطلبد، منتها چون مجالش نیست ما به طور فهرستوار این امتیازات رو از قرآن بیشتر ذکر میکنیم که اینجا کجاست و بعد بفهمیم که چرا ما باید از راه‌های دور بریم و این مکان را زیارت کنیم، این حکمتش چی هست. این مطلب رو عرض کنم که قرآن کریم در اولین مرحله می‌فرماد ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه، اولین خانه‌ای که ساخته شده به نفع مردم اون خانه ایست که در مکه ساخته شده. کی ساخته شده؟ از نظر باستانی قدیمی ترین خانه ایست که روی زمین بنا شده. مولای متقیان امیر المومنین علی علیه السلام در نهج البلاغه می فرماد 2000 سال قبل از آفرینش آدم این خانه یه زمین در مقابل بیت المعمور ساخته شده و ملائکه اونجا رو قبل از انسان‌ها طواف می‌کردن. حضرت آدم اولین انسانی که آفریده شده مأمور میشه بره و این خانه رو زیارت کنه و زیارت کرده. بعد حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام پایه های این خانه رو بالا برد و به صورت کعبه فعلی این خانه رو ساخت. و از یرفع ابراهیم القواعد من البیت. حالا اینجا امتیازاتی که این خانه بزرگ الهی داره، یکیش پس این است که باستانی ترین خانه است و اولین خانه ایست که رو زمین بیان شده، بنا شده. دوم، معمار این ساختمان خداست و اون کسی که بنایی کرد و به این شکل این خانه رو ساخت حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام بود. از یرفع ابراهیم القواعد من البیت. امتیاز سوم این که میزبان این خانه و دعوت کننده برای این خانه کی بود. و اذن فی الناس بالحج یأتوک رجال. خدا به حضرت ابراهیم فرمود که اذان بگو، یعنی اعلام کن به مردم دنیا که بیان این خانه رو زیارت کنند. مردم هم میاند، پیاده میاند، سواره میاند، با عرض شود که مرکبهای ضعیف حتی شاید میاند، در حال میان حضور پیدا میکنند. اینجا میزبان حضرت ابراهیمه. کسی که دعوت کننده است یک پیغمبر اولوالعزم الهی است که وقتی اعلام کرد تمام انسانهایی که بعداً توفیق زیارت خانه خدا را پیدا کردن جواب حضرت ابراهیم رو لبیک گفتن، حتی اون کسانی که در صلب پدرانشون بودن تا روز قیامت، اون ژنی که در پشت مردم بود تا روز قیامت که تدریجا مردم به دنیا آمدن، هر کس لبیک گفت موفق به زیارت خانه خدا شده و میشه. مطلب دیگر این که این خانه باید به وسیله دو پیغمبر خدا تطهیر بشه، یعنی مستخدم این خانه دو تا پیغمبرن که موظفن این خانه رو آماده کنن، تمیز کنن، برای زواری که میان این خانه رو زیارت میکنن، که قرآن میفرماد که عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود. ما عهد بستیم، قرار بستیم با حضرت ابراهیم و حضرت اسماعیل که اینها خانه خدا رو تمیز کنن برای کسانی که میخوان بیان اینجا عبادت کنن، هم از طواف یا نماز یا عبادت‌های دیگه. امتیاز دیگر این است که بله می‌فرماد که در اینجا پایگاه حضرت ابراهیمه، فیه آیات و بینات مقام ابراهیم پایگاهه، که الانم خب اون مقام ابراهیم جای پای ابراهیم موجوده و مردم برای اینکه نام حضرت ابراهیم باقی بمونه مأمور شدن که واتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، هر حاجی وقتی مشرف میشه به خانه خدا پهلوی مقام ابراهیم دو رکعت نماز دستور داره که بخونه. در این خانه خدا فیه آیاتون بینات، نشانه های بسیار روشنی از خدا در اونجا وجود داره، یعنی با دیدن این چیزهایی که در اونجا هست انسان به یاد خدا میفته، که حالا اونا رو بعدن فلسفش رو عرض میکنیم خصوصیاتش رو، که چه چیزهایی در اونجا حاجی مشاهده میکنه و به یاد خدا میفته. امتیاز دیگر این است که خدای متعال اینجا را محل با برکتی قرار داده. یکی از برکاتش اینه که اگر کسی این خانه را زیارت کرد بعداً گرفتار فقر نمیشه، تا زنده هست گرفتار فقر نمیشه. تو روایات مفصل این موضوع مطرح شده. یا مثلا گناهان هر کسی که اونجا میره گناهانش ریخته میشه، دعاش مستجاب میشه، اون برکات عجیبی که داره. و مردم به وسیله این خانه و زیارت این خانه هدایت میشن، هدن لناس. باز خصوصیت دیگه این هست که جعل الله الکعبة البيت الحرام، اینجا یکی بیت هست که بیت در مسجد واقع شده و مسجد در مکه واقع شده و مکه در حرم، که اطراف مکه رو بهش میگن حرم، که علامت گذاری کردن که یکی از این علامت‌ها تو مناس که اونجا حد حرم الهی است. خب همه اینا محترمه، کعبه بیت الله الحرامه، مسجد مسجد الحرامه، مکه دارای حرمته که لا اقسم به هذا البلد و انت حل به هذا البلد. حرمم که اطراف مکه باشه تا مسافت زیادی اونجا هم حرمه، یعنی مورد احترامه. کسی که به اینجا پناهنده میشه کسی حق تعرض بهش نداره. حیواناتی که در این منطقه هستن کسی حق شکار کردنشون رو نداره. گیاهانی که در اونجا رویده میشن کسی حق کندنشون رو نداره. و امثال ذلک دارای احترامه. جعل الله الکعبة البیت الحرام. امتیاز دیگر این است که بفرماد جعل الله الکعبة قیاما للناس، محل خیزش مردمه. یعنی اینجا اگر مردم اجتماع کنن و تصمیم بگیرن میتونن تو سرنوشت خودشون دخالت کنند و از این پایگاه اهداف خودشون رو پیاده کنند، که واقعا این کنگره عظیم اسلامی محل و جایگاهی است که اگر مردم مسلمان در اینجا اهدافشون رو هماهنگ کنن میتونن موفقیت‌های بسیاری رو به دست بیارن. قیام للناس. امتیاز دیگر این خانه این است که می‌فرماد بله این محل جایی است که میتونن انسان‌ها ثواب‌هایی رو به دست بیارن، چون مثلا نماز خوندن در کعبه یا در مسجد الحرام ثواب 100,000 رکعت نماز داره. 2 رکعت نماز میخونن اون همه ثواب رو دریافت میکنن. طواف خودش ثواب داره، نمازهایی که اونجا خونده میشه ثواب داره. یعنی جایگاهی است که اگر کسی اهلش باشه و بخواد ثواب جمع آوری بکنه بهترین جاست برای اینکه مقدار زیادی ثواب برای قیامتش ذخیره کنه. مثابتن للناس. باز امتیاز دیگش اینه که محل امنه و من دخله او کان آمنا، که توضیح دادم هم امنیت برای انسان ها هست هم برای حیوانات هم برای گیاهان و محل امنه. که اینجا بد نیست این مطلب را هم اشاره کنم که آقا امام حسین علیه السلام دیدن که اگر در مدینه بمانند ایشون رو تحت فشار قرار میدن، اگر بخوان با یزید بیعت کنن که این موجب انهدام دین اسلام میشه، اگه بخوان بیعت نکنن خون امام حسین رو میریزن. آقا شبانه حرکت کردن رفتن به طرف مکه و علت این که مکه رو انتخاب کردن اونجا حرم امن الهی بود و شرعن و قانونن کسی حق تعرض به امام حسین نداشت و در اونجا آقا امام حسین در مسجد الحرام از ماه رجب تا ماه ذی‌الحجه اقامه جماعت می کردن و 20,000 نفر از مسلمان ها در اونجا با آقا اقتدا می کردن. منتها اینا اینقدر بی‌حیا بودن که زیر احرام هاشون در ماه ذی‌الحجه سلاح بسته بودن که آقا امام حسین رو ترور کنن. آقا تصمیم گرفتن که حج رو بدل به عمره کنن و از اونجا خارج بشن. گفتن اگر من اینجا بمونم اینا میان و حرمت خانه خدا رو میشکنن، امنیت خانه خدا رو به خطر بیندازن و من برای حفظ حرمت این خانه از اینجا میرم بیرون. عراق رو انتخاب کردن. چرا؟ چون که مردم عراق از ایشون دعوت کرده بودن و 12,000 نامه نوشته بودن. وظیفه امام بود که بیان به طرف عراق، که دنبالش دیگه اون حوادث اتفاق افتاد. امتیاز دیگه این است که میفرماد لیشهدوا منافع لهم، علاوه بر این که این خانه برای مردم عامل ثواب هست و میتونن که ثوابهای اخروی رو به دست بیارن، منافع مادیشون هم میتونن تأمین کنن. اولا حضرت ابراهیم دعا کرده و دعای حضرت ابراهیم مستجاب شده، ورزق اهله من الثمرات، و تو همه فصل ها از همه دنیا میوه‌جات مختلف میارن در اون سرزمینی که خودش اصلا محصولی نداره، ولی همه نعمت ها در اونجا هست. و زمان سابق هم مرکز تجاری بود، الانش هم همین جوره که از مراکز مهم تجاری دنیا یکی مکه هست و میتونن حاجی ها هم اجناسشون رو ببرن در ضمن اونجا بفروشن سود ببرن، هم میتونن از اونجا اجناسی بیارن در کشورهای خودشون به فروش برسونن استفاده کنن. بنابراین لیشهدوا منافع لهم، هم منافع مادی هم منافع معنوی برای مردم داره. دیگر می فرماید که امتیاز دیگه این که ولیتطوفوا بالبیت العتیق، مردم در هیچ کجا دستور ندارن طواف کنن، ولی اینجا دستور دارن دور خانه خدا طواف کنن و این یک عبادت ویژه ایست مخصوص مسجد الحرام، که حالا اون کسانی که اهل معنا باشن هرچی بخوان بگیرن تو حال طواف میگیرن، چون یک حالت عجیب معنوی در حال طواف به انسان دست میده و قرب به خدا پیدا میکنه و دیگه میتونه که استفاده کنه از موقعیت. و وقتی که تو طواف تحت فشار قرار میگیره تمام گناهانش در اونجا ریخته میشه. اینم از امتیازات این خانه است که در هیچ مسجدی در دنیا این نوع عبادت انجام نمیگیره. امتیاز دیگه این که مردم دستور دارند که وقتی میخوان این خانه رو زیارت کنن ولیقضوا تفثهم، باید که تمام آلودگی های بدنشون رو دفع کنن، پاک پاکیزه غسل کرده با وضو وارد مسجد بشن که هیچ گونه آلودگی نداشته باشن. حتی قبل از این که، یعنی بعد از این که از عرفات اومدن به مشعر و از مشعر به منا، در منا که میاد باید سراش رو بتراشن که حتی موهای اضافی سرم نداشته باشن، و مثل یک سربازی که سرش رو میتراشد آماده ی خدمت میشه، اینجوری بیان برای زیارت خانه خدا. و من یه وقتی در تهران بودم خواستم برم سوریه، پرسیدم کجای جلسه هست و معرفی کردن، گفتن فلان جا رفتم، یه آقای مشغول سخنرانی بودن چون، و خیلی جالب صحبت کردن، گفتن که نمیدونم چرا مردم وقتی از مکه برمیگردن نمیخوان که آرم حج تو سر و صورتشون ظاهر باشه و حالشو ندارن که سراشون رو بتراشن و اعلام سربازی بکنن. و خب واقعا یک مطلب جالبی سوش باید توجه بشه. امتیاز دیگر این است که مخصوصاً در مقام ابراهیم تو که عرض کردیم باید نماز بخونن، یعنی یه نوع عبادت در اونجا مطرح نیست، هم باید طواف بکنند و هم بعد از طواف در مقام ابراهیم نماز بخونند. می فرماد و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، به خاطر بزرگداشت حضرت ابراهیم دو تا رکعت نماز پشت مقام خونده بشه. امتیاز دیگر این است که می فرماد هر کسی که استطاعت داشته باشه در دوران عمر یک بار باید که این خانه رو زیارت کنه. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، بر روی زمین هیچ مسجدی این امتیاز رو نداره که به مسلمانهای دنیا ابلاغ شده باشه که واجب از شما برید این خانه رو زیارت کنید، هم چیزی نداریم، فقط و فقط مسجد الحرام و خانه خدا. خصوصیت دیگر این است که لا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، اونجا که انسان میره حق این که جنگ و جدال را بندازه، مسجد بکنه، این حرفا رو نداره. در حال احرام حق این که بخواد از شهوات خودش استفاده بکنه نداره، اونجا جایی حرفا نیست. انسان‌ها باید در اونجا منظم، منزه، پاک و پاکیزه از نظر عملی و اخلاقی باشن. دیگر این که در کنار این خانه خدا دو تا کوه هست، یکی کوه صفا، دیگری کوه مروه، و ان الصفا والمروه من شعائر الله، که از شعائر الهی است، که از نشانهایی که برای خدا در اینجا هست صفا مروه است، که یه بحث مفصلی لازم داره که ما ببینیم شعائر به چه معناست و چطور صفا و مروه جزء شعائر الله است. که از صفا 7 بار باید به مروه رفت و برگشت به از مروه به صفا سعی کرد، که این سعی برای این است که ما بفهمیم اگر کسی واقعا میاد میخواد به خدا گور پیدا بکنه بدون تلاش نمیشه، باید تلاش داشته باشه تا این مقام قرب الله رو بتونه طی بکنه. امتیاز دیگر این است که می‌فرماد سعی باید کرد، همونطور که عرض کردم لا جناح علی ان یطوف بهما، که باید تلاش کنه، سعی کنه بین صفا و مروه. دیگر این که می‌فرماد بعد ربنا ارنا مناسکنا، حضرت ابراهیم از خدا خواست که خدایا میدونیم اگه رفتیم مکه میباد اعمالی رو انجام بدهیم، خدایا اعمالی رو که ما وظیفه داریم در خانه تو انجام بدهیم اینا رو به ما رهنمود کن. و خدا مناسک حج رو که از اول از کجا باید محرم بشیم و کجا باید ختم بشه، تمام اینا رو به خواهش حضرت ابراهیم خدا بیان کرده است که هیچ کدوم از مساجد دنیا این وظایف و این مناسک درش وجود نداره. دیگر از امتیازات این است که می فرماد اونجا موظفن آقایان حاجیا که برای مقدمه خانه خدا کارایی را انجام بدن. یکی وقوف در عرفات، دیگری وقوف در مشعره، دیگری وقوف در مناس، این سه منزل رو باید طی کنند. بی مقدمه نمیتونن بیان در مسجد الحرام نماز بخونن و در منا قربانی کنن، در راه خدا گوشتش رو تقسیم کنن، سراشون رو بتراشن، آماده بشن تا بیان خانه خدا رو زیارت کنن. هر مسجدی رو شما خواستید برید مقدمه نداره، بخواد برید تو فلان مسجد، حتی مسجد النبی دیگه بخواد محرم بشید و وقوف کنید و این حرفا نیست. یک آمادگی روحی باید پیدا کنید. حالا این آمادگی ها چجور برقرار میشه؟ این خیلی مسئله مهمیست که اگر حاجی ها این مطلب رو ندونن، این حجشون خلاصه یه حج بی محتواییست که میباد در عرفات آمادگی فکری پیدا کنن، که میگن عرفه یعنی شناخت، کاری فکره. در مشعر آمادگی قلبی پیدا کنن، در منا آمادگی اخلاقی پیدا کنن. حالا اینا چجوریست؟ کلاس معرفت در عرفات و کلاس تصفیه قلب، آگاهی قلبی، عشق در مشعر و کلاس اخلاق در منا. این کلاس ها چجوریه؟ خیلی شرح و تفصیل لازم داره تا اینا رو از هم بازش کنیم، ببینیم که رفتن خونه خدا بی مقدمه نمیشه. احرام چرا؟ چرا محرم بشیم؟ چرا 24 تا کار برای ما حرامه؟ کدوم مسجدیست که وقتی خواستیم بریم به ما بگن باید آمادگی داشته باشی؟ نه، فقط اجازه که میفرماد اذا افضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام. وقتی رفتید عرفات و کلاس عرفات رو دیدید، باید بیاید در مشعر الحرام، اونجا هم کلاس ببینید، بعد بیاید در منا اونجا قربانی بکنید. که عبارتش اینه که قرآن می‌فرماد که بله، فکلوا منها و اطعموا القانع و المعتر، خودتون از گوشت اون قربانی بخورید، به فقرا و بینوایان هم کمک کنید. این انفاق مالی رو هم باید داشته باشید تا بتونید بیاید طواف بکنید. قربانی هم که خب خیلی روشنه، حیوان سمبل شهوت و غضبه. این حیوان رو ذبحش کن، یعنی باید پا بذاری رو غضب، رو شهوت و اخلاقت رو از این مسیر اصلاح کنی تا آماده پیدا کنی برای طواف خانه خدا. مطلب دیگر این که حضرت ابراهیم دعا کرد که خدا از این شهر پیغمبری مبعوث بکنه که کتاب و حکمت رو به مردم یاد بده. یعنی خدایا مردم تو این سرزمین، سرزمین مقدسی که اینقدر اهمیت و عظمت داره، نیاز به مربی دارن، یه مربی برای اینا بفرست. و از فیهم رجلن، یه مردی رو بفرست این که بیاد اینها رو یعلم همون کتاب اول حکمه. بعد و یوزکی هم که این مردم رو اصلاحشون بکنه. دیگر از خصوصیات این بود که قرآن می فرماد تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، از مکه و از حج توشه برداری که بهترین توشه تقواست. و اینجاست که امواد برای سفر آخرت آماده بشیم، که این خصوصیت باز در جاهای دیگه به این کیفیت وجود نداره. بله، دیگر این که بفرماد کسی که حج به جا نیاره این کافره، کفر عملی. که قرآن می فرماد لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا و من کفره فان الله غنی عن العالمین. کفر عملی این است که فرمان خدا رو کسی اجرا نکنه و هیچ مسجدی این خصوصیت نداره که بگن اگه فلان مسجد نرفتی زیارت کنی کفر عملی داری، به جز در مسجد الحرام و زیارت خانه خدا که این خصوصیت هست. بله، باز از خصوصیات دیگر این مسجد اینه می فرماید که ان الذين صدوا عن سبيل الله وان مسجد الحرام نزقهم من عذاب اليم. اگر کسی نگذرد که مردم برن در مسجد الحرام، خدا عذاب دردناکی رو نصیبش میکنه که این خصوصیت باز هیچ کجا نیست، که اگر کسی نگذاشت کسی مسجد بره تو فلان مسجد عذاب علیم داشته باشد. اینم باز منحصر است به خانه خدا. بله، و از همه جالبتر این است که این هم خیلی بحث داره، سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. از این پایگاه سفر آسمانی پیغمبر آغاز شده که از خونه امهانی خواهر امیرالمومنین اومدن در مسجد الحرام و در حج رو جبرئیل امین براق رو آورد در حج رو از اونجا به مسجد الاقصا و از مسجد الاقصا به آسمان ها حضرت پرواز کردن، که این یک شرافت بزرگی داد به مسجد الحرام که اینجا مبدأ حرکت آسمانی پیغمبر اسلام شد. و ختام مسکی که از همه باز اینم جالب تره این است که زادگاه مولای متقیان امیر المؤمنین علی علیه السلامه. این یه گوشه ای از امتیازات این مسجد و این خانه هست. حالا اگر کسی میرد اونجا و هیچ اطلاعی از ابعاد عظمت این خانه نداره، مثل اون بنده خدایی که اومده بود مکه و داشت سوال میکرد، میگفت اینجا قبر کیه؟ گفتن اینجا قبر نیست که، اینجا خانه خداست با این کیفیت ساخته شده. حالا هر گوشه ایش چه درسی به ما میده که وقتی وارد میشیم، از در صفا وارد میشیم، اونجا چه درسی داره؟ وقتی طواف میکنیم، وقتی نماز طواف میکنیم پشت مقام ابراهیم، وقتی آب زمزم مصرف میکنیم، وقتی لمس حجرالاسود میکنیم و و امثال زاره، اینا تمامش رمز داره و رمزش در روایات بیان کردن که نمیدونم حالا بحثمون گنجایش این فلسفه های ریز حج رو دارد یا نه. اگر حیاتی بود، توفیقی بود که انشاءالله در هفته های آینده اگر آقایون متمایل باشن اسرار حج رو از دیدگاه روایات و قرآن من برای شما عرض کنم که ببینید یه سفر معمولی نیست که فلانی میخواد برد عمره برد و برگردد ازش بپرسن چیکار کردی و چشم و گوشش بسته باشه، ندوند کجا رفت و چیکار کرد و چجوری برگشت. اینها خیلی اسرار جالبی داره و من به خاطر این که خوب علاقه داشتم، هر سفری که خدا روزیم کرده یا رفتم عمره یا حج، از 2 ماه قبلش مقدار مطالعه می کردم که آمادگی داشته باشم برای بهره برداری از زیارت خانه خدا. و خب یه یادداشت هایی رو جمع کردم. اینها مطالب بلندی است که ما را به عظمت این خانه و زیارت این خانه آشنا میکنه. حالا اگر مایل بودید و پیشنهاد کردید، انشاءالله ریز این دستورات رو من براتون توضیح میدم که ببینیم ما اگر حج رفتیم توجه به این معانی داشتیم یا نداشتیم. اگر توجه نداشتیم، انشاءالله برای آینده خودمون رو آماده کنیم که آگاهانه این خانه خدا رو زیارت کنیم، صلوات خط کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. چون که امروز سوالات نسبتاً زیاده و این نشانه علاقه و اهمیتی است که مردم برای حج قائل هستند، من دیگه بی مقدمه وارد طرح سوالات میشم. امیدوارم که اینقدر فرصت داشته باشیم که سوالات مربوط رو مطرح بکنیم. سوال کردن که در مورد ساخت خانه کعبه، زمانی که حضرت ابراهیم اسماعیل رو آوردن اونجا و در اون سرزمین گذاشتن، در اونجا آثار این ساختمان بود یا اینکه محو شده اون آثار؟
بله، به اصطلاح امروز از زمان آدم به بعد به طور مسنی بود، یعنی دیوار نداشت. همطور به اصطلاح شناس کرده بودن یه آثاری که فقط معلوم بشه اینجا خانه خداست، بلا دیواراشا حضرت ابراهیم بردن بالا، ساختمانی وجود نداشت.
سوال کردن که اگر کسی مستطیع باشه ولی به خاطر اینکه بیشتر راجع به فلسفه حج بررسی کنه و پخته تر بشه و با آمادگی بیشتر بره، عمدن به تعویق بیاندازه، آیا این عذری برای تعویق قابل قبول هست یا نه؟ ولا با توجه به اینکه تعویق حج یک معصیت هست، بفرمایید که در این صورت میشه این عذر باشه یا نه؟
از شبات که حج یه واجب فوری است، تأخیر جایز نیست. حالا ولو اینکه هنوز به عمق مسائل وارد نباشه، در این حال باید برید. انشاءالله بعد از اینکه برگشت با یه به اصطلاح آگاهی بیشتری میتونه این کار رو پیگیری بکنه.
بله، یه سوالی کردن که نه تنها در مورد حج بلکه در مورد سایر عبادات هم غالبا مطرح میکنن، به خصوص این روزا در بین مردم یه عده این سوالات رو زیادتر شایع کردن و به هر حال حالا این فرصتیه که این سوال اومده، حضرت آیت الله یه مقدار تشریح بفرمایند. سوال این است که این ثوابهای زیادی که فرمودید برای نماز و عبادت و زیارت در مسجد الحرام اینا، این شامل همه مسلمانان میشه یا فقط مخصوص کسانی است که از نعمت ولایت مولا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه برخوردار هستند؟
72 روایت مرحوم شیخ عاملی در وسائل نقل می کنند که این ثواب ها مال کسانی است که پایبند به ولایت امیرالمومنین و اهل بیت باشند و الا اعمالشون به جسمی است که روح ندارد و یک خلاصه خاصیتی است که این عدم ولایت مانع از اون خواص و آثارش.
این مسئله فلا رفس ولا فلا بسوق ولا جدال فی الحج آیا شامل عمره میشه یا نه؟
البته عمره یه قسمتی از حجه و حج دامنش گسترده تره و طبعا ثواب حج بیش از عمره هست، به خاطر اینکه مشقتی زیادتره و افضل الاعمال احمزها، هر چه که عبادت مشقتش بیشتر باشه فضیلتش بیشتره، ولی کسانی هم که عمره به جا میارن از این ثوابها بی بهره نیستن.
یک سوالی هست که غالبا در سطح جامعه به خصوص این روزها که داوطلب حج خیلی زیاد است و امکانات کمتر از تعداد داوطلبان هست زیاد مطرح میشه و اون از که خب کسانی که یه بار رفتن این چه وجهی داره که بخوان مکرر برند و اینها، و این سوالم راجع به همینم مطلب هست، در این مورد یه توضیح بفرمایید.
یعنی منظورشون این است که تکرارش چه صورتی داره؟
بعد میگن کسی که یک بار سفر حج رفته آیا این دوباره رفتنش یا رفتن مکررش این چه صورتی داره؟
البته در روایات هست که ائمه علیهم السلام اصحابشون هر ساله میرفتن، مکرر میرفتن، من این نبوده. البته وقتی فواید رفتن حجاج را یا کسانی که برای عمره میرن بررسی بکنیم ببینیم که منفعت شخصی تنها نداره، منافع للناس برای عموم مردم مفیده. حالا ولو مستقیم منفعتش به یه فرد میرسد و غیر مستقیم دیگران ازش بهره میگیرن، ولی در روایات من این که نشده هیچ، بلکه تأکید هم شده برای اینکه خانه خدا رو تنها نگذارن، دائما این خانه پر باشه تا این شعائر اسلامی سالم بمونه.
سوال فقهی کردن که کسی که استطاعت مالی داره ولی به لحاظ ترس از این سفر، البته توضیح ندادن که ترس ناشی از چی هست، جاش بود که توضیح میدادن، به لحاظ ترس از این سفر نمیتواند به حج برود، آیا میتواند نیابت برای خودش بگیره؟
بله، اینا باید که مراجعه به طبیب بکنن. اگر طبیب گفت مجاز نیستی با این حالت بری، این لازم نیست بره، چون سه تا استطاعت شرطه: استطاعت مالی، بدنی، سربی، یعنی هم باید بدنش سالم باشه، هم باید که امکانات مالی داشته باشه، هم باید راه باز باشه. یکی از اینا اگر نباشه این لازم نیست، اینم باید به طبیب مراجعه کنه. اگر شرایطشو طبیب مساعد ندید میتونه که منعش کنه و یه بعد بخواد نایب بگیرد، مشکل نداره.
راجع به افرادی که به مکه و خانه خدا پناه میبرند و اینا در امان هستن نوشتن، اگر فرد قاتل و جانی هم باشه اینم در امانه؟
متوجه نشدم.
یک فرد قاتل یا جانی،
بله،
این پناه برده به خانه خدا، این در امان اونجا کسی متعرضش نمیتونه بشه.
راهش این است که دستور هست در اسلام که اینا نمیتونید بیرونش کنی، متعهد با آب و غذا را به روش ببندن که خودش مجبور شد بیاد بیرون، نه اینکه بگیرن بکشن ببرندش بیرون. حق دستگیریش را ندارن، ولی باید جوری فضا را براش تنگ بکنن که خودش مجبور بیاد حرم را ترک بکنن.
سوال کردن که من برای اولین باری که میخوام برم و به نیابت هم بخوام برم، من چه کاری باید بکنم؟
یعنی در حج؟ یعنی
بله در حج.
هم فرض کنید که خودش بنابودست بیاد مکه، هر کاری که برای خودش انجام میداد برای منوبانش هم باید انجام بده، منتها قصدش این باشید که من این اعمال رو برای او انجام میدم به نیابت از او، بلا وظایفی که خودش دارد باید انجام بده.
در مورد توضیحاتی که راجع به ویژگی های فراوان حج دادید، راجع به رمی جمرات گفتن که صحبتی نکردید، توضیح بفرمایید.
عرض کردم اینا هر کدوم فلسفه ای دارد خیلی مفصل، انشاءالله اگر خدا توفیق داد و مایل بودید دونه دونه شو فلسفه هاشو عرض میکنم، چون رمی جمرات هم مبارزه با شیطان و نفس اماره است که حالا اونو بعد صحبت شد میکنیم. شد
تارک حج کافر است به نص قرآن، تارک زکات هم کافر است و هم مشرک، آیا این حکم شامل همه عباداته یا فقط در مورد این دو عبادت؟
عرض کردم که کفر عملی است و هر کسی عبادت واجبی رو ترک بکنه همون کفر عملی رو داره، فرق نمیکنه زکات باشد یا نماز یا چیزی دیگه.
این تکلیف فرزندی که برای پدرش حج میره، حالا اگه گفتن که سالها از اون گذشته باشه، به هر حال این تکلیف فقهیش رو مشخص بفرمایید.
حالا گذشته زمان مسئله نیست، اگر خود فرزند مستقیم نباشه به جای پدرش میتونه مکه بره، اشکال نداره.
حال موقعی که ثبت نام میکرده استطاعت داشته و پولی هم به حساب ریخته، ولی الان وضعش خوب نیست، الان که داره نوبتش میشه وضعش خوب نیست و نمیتونه بره، تکلیفش چیه؟
عرض کردم که سه تا استطاعت باید در یک زمان با هم باشه، هم پول داشته باشه، هم راه باز باشه، هم تنش سالم باشه. اگر پول ریخته راه باز نبوده خب مستطیع نیست، و اگر پول ریخته راه باز بوده مریض بوده مستطیع نیست. هر سه با هم اگر تو یک زمان جمع شد این میشه مستطیع. اگر وقتی که اسم میشته را باز نبوده، حالا که را باز است این پول نداره، اینجا مستطیع نیست، نه اون وقت مستطیع بوده نه حالا.
در مورد این که بخوایم اطمینان حاصل کنیم یا امیدوار باشیم که حجمون قبول شده و مورد قبول حق قرار گرفته، چه توصیه می‌فرمایید؟
یک روایت هست از امام صادق، فرمود که اگر وقت از حج برگشتی دیدی عوض شدی، اون کارهایی که قبلا می‌کردی دیگه نمی‌کنی، معلوم می‌شد حجت قبوله. اما اگر دیدیم نه هیچ تغییری در رفتار ما ایجاد نشده، بنابراین معلومه حجمون هم قبول واقع نشده.
در مورد حکمت این که حضرت علی باید در خانه کعبه به دنیا بیان و همچنین حکمت این که اینجای این شکاف باید تا امروز باقی مانده باشه، خواستن که توضیح بفرمایید.
والا چیزی من الان یادم نیست دیده باشم که چرا اینجور شده، ولی خب حکمت الهی است و برای اینکه مردم دنیا بدونن مقام مولای متقیان امیرالمومنین را، که حضرت مریم علیه السلام ایشون وقتی میخواد که وضع حمل بکنه دستور هست که بیت المقدس برید بیرون و خطاب میشه حزی الیکه به جزء نخله تساقط علیکه رطبا جنیا، که ما مقدمات فراهم میکنیم تو بری و از هم رو بکنی درخت خرما و نخل و آب جاری اینا رو همه رو مقدمات فراهم میکنیم، اما تو مسجد نباش. اما نسبت به فاطمه بنت اسد که پناهنده به کعبه میشه، نه تنها رد و منعش نمی کنن بلکه عملا اون رو به داخل خانه میپذیرن و اونجا امیرالمومنین علیه السلام به دنیا میاد، که اخیراً هم تو این خاکبرداری کف کعبه سنگی پیدا شد که رو اون سنگ نوشته بود هازا مولد و امیرالمومنین علی علیه السلام، که اینو خلاصه بردن تو موزه مکه مخفی کردن. و این شکاف هم یه جوری کردن یعنی آثارش معلوم نباشد. پیداست که خب مکه غالبا در اختیار دشمنان امیرالمومنین بوده، از انتظاری هم نیست که آثاری از این شکاف باقی گذاشته باشن.
در صورت که سوال این است که در مورد بعضی از اعمال مستحب مثل زیارت آقا ابا عبدالله در کربلا و یا بعضی از اعمال مستحب دیگه گفته شده که ثواب چندین حج واجب داره، این چطور توجیه میشه؟
اگر قیام ابی عبدالله نبود مکه هم وجود نداشت. چیزیست که جملگی برانند که قیام امام حسین علیه السلام مانع شد از این که بخوان اینا آثار پیغمبر آثار مکه رو محو کنن، که خیلی عجیبه که در زمان یزید ریختن تو مسجد پیغمبر رو مردم رو قتل عام کردند و هدف این بود که آثار از بین ببرن. وقتی که یزیدم گفت، یزید گفت که لعبت خاشم و بالملک فلا خبرون جا اولا وحیون نزل، اصلا دینی وحیی این حرفا نبوده، همش بازی بوده. اینا یورش بردن حتی به مسجد الحرام و کارایی کردن که اگر خون مقدس امام حسین علیه السلام نبود مکه و حج و نمازی هم دیگه وجود نداشت. این حالا از نظر تاریخی باید که اثبات کرد، فرصت میخواد که اثبات بشه.
در مورد عظمت و اهمیت حجرالاسود سوال کردند که شما اشاره به حجرالاسود نفرمودید، حالا یه توضیحی بدید.
حالا عرض کردم اینا مسائلی است که ریزش بعد مطرح میشه. سنگی است که از بهشت اومده بود و به دست حضرت ابراهیم منسوخ شد تو دیوار کعبه. حالا بعد انشاءالله صحبتش خواهیم کرد که چه خصوصیاتی در حجرالاسود وجود داره. بعد انشاءالله صحبت.
بله، سوال کردن که در این کاروان ها و اینا غالبا گفته میشه که شما که میرید اونجا باید پشت سر این اهل تسنن نماز جماعت بخونید و نماز پشت سر اینها مثل این است که پشت سر پیغمبر نماز خوندید. این آیا روایت صحیحی در این مورد هست؟ و به هر حال می‌خواستن مطمئن بشن راجع به این مطلب.
در دوران تقیه بود از این روایات، تقیه شدید که اگر نماز نمیخوندن اینا رو میگرفتن میکشتن، هم که الان هم همین کار رو میکنن. و خب در دوران تقیه هر کاری جایز است برای حفظ نفس، اشکالی نداره. حالا اگر تقیه باشه مانعی نداره، طوری نیست.
بله، سوال دیگر این است که به حاجی ها گفته میشه که شما مهر نگذارید، که خب مشکل واقعا اونجا از مهر استفاده کردن، و روی فرش نماز بخونید. و بعضی از حاجی ها دیگه در جایی که سنگم هست میرن روی فرش نماز بخونند. اینو توضیح بدید.
این هم عرض کردیم، اگر تقیه باشه اشکال نداره، تقیه نباشه نه نمیشه. اگر تقیه نباشه تا سنگ هست رو فرش نماز بخونن باطل.
البته یه مطلبی گفتن که خواهش کردن که هفته آینده ما هر شود که فلسفه حج رو فهرست این مطالبی که گفتید بیان کنید. اینجا ما مطالبی که حضرت آیت الله می‌فرمایند واقعا نمیتونن که هفته بعد تکرار بکنن، ولی این مؤسسه عرض شود که لوح فشرده این بیانات رو آماده میکنن و کسی اگه نیامده و میخواد بگیره میتونه مراجعه کنه. چند مورد دیگه هست که سوالاتی هست که به بحث مربوط نیست، لذا من مطرح نمیکنم، ولی چون یک نوجوان یه سوالی کردن به خاطر این عرض شود من سوال ایشون رو مطرح میکنم. یک نوجوانی هستن که میگن که بعضی از همسنهای من به مسجد نمیروند، نماز نمیخوانند و میگویند ما هنوز به سن تکلیف نرسیدیم، این چه صورتی داره؟
خب البته بچه ها از 7 سالگی باید دوره ببینن، تمرین بکنن که وقتی مکلف شدن دیگه عادت کرده باشن به این که نمازشون رو برن تو مسجد جماعت بخونن. واجب نیست براشون، ولی کن اگرم رفتن هم تمرین میشد، هم ثوابش پدر و مادرشون درک میکنن، ثوابشون هم میبرن.
ولی یک سوال دیگه هم هست که راجع به حج نیست، ولی چون شما راجع به معراج اشاره فرمودید سوالی کردن. البته این بحث مبسوطی است که سوال کردن که آیا معراج پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه این روحانی بوده یا جسمانی، و این رو خواستن توضیح
بدید. آیان علما از صدر اسلام تا کنون اتفاق نظر دارن که جسمانی بوده و دلائلی هم بر این مطلب دارن و از امام رضا علیه السلام حدیثی نقل شده ذیل این آیه شریفهی که در رابطه با معراج هست که لقد رعا من آیات رب الکبرا، حضرت فرمودن ما کذب الفؤاد ما رعا، فرمودن که ما کذب فؤاد محمد ما رأت عیناه، یعنی اون چرا که پیغمبر با دو چشم سر دیدند دل پیغمبر اونها رو تکذیب نکرد. یعنی چه؟ یعنی شما یه چیزایی رو چشمتون میبینه ولی این مال خطایی در حسه، قلبتون میگه نه تو اشتباه میبینی، مثلا یه پنکه این پرهاش دارد میچرخه، شما به صورت یه دایره میبینی، چشمتون دایره میبینه، قلبتون میگه نه این دایره نیست، این پرهای پنکه چون به سرعت حرکت میکنه شما دایره میبینی، واقعیت نداره. اما میفرمود پیغمبر اینجور نبود، اون چرا که میدید قلب پیغمبر اونها رو تصدیق میکرد، یعنی درست دیده بود. پس معلوم میشه که جسمانی بوده و با چشم سر همه مسائل معراج رو ملاحظه میکرده.